تیم قراردادمون حق مشاورهش رو بگیرن طرفین.
بله.
اینا بعد نیاز به اصلاح آیین‌نامه و دستمزدها و پیشبینی این مسائل داره. ولی خب اون چیزی که مسلم هست که هممون میدونیم خودشون هم میدونن، سند رسمی دفترخونه اعتبارش از سندی که تو دفتر املاک یا مردم به طور عادی می‌نویسن بیشتر هست و سند اصلا لازم الاجراست. حتی در باب مالیات هم حالا شما چون اشاره فرمودید، الان اداره دارایی هم سند اجاره رسمی هر مبلغی توش باشه همونو قبول میکنه، ولی سندهای عادی رو من فکر میکنم که مقدار پذیرش براشون سخت‌تر باشه.
من خواهش میکنم حتما شنونده‌ها با ما همراه باشن، هم برای شنیدن هم برای اینکه در موضوع با ما مشارکت کنن. تماس بگیرید، پیامک بفرستید، اگر سوالی مد نظرتون هست با ما در میون بگذارید تا پاسخ این سوال رو از جناب آقای استاد محمد باقری قاضی محترم دیوانالی کشور دریافت کنیم. استاد، نکته بعدی که میخوام بپرسم، شما در ابتدای فرمایشاتون باز اشاره کردید که هر کدوم از طرفین میتونن توی قرارداد اجاره ولو اینکه این قرارداد تیپ باشه اضافه کنن، شرایطی رو بیان و هم توافق کنن یا برخلاف اون متن یک موضوعی رو بنویسن، اون قسمتی رو حذف کنن یا اضافه کنن. میخوام راجع به این شرایط صحبت کنم. علاوه بر اون مواردی که در تیپ قراردادها آمده، چه مواردی رو حضرت عالی توصیه میفرمایید که حتما بهش اشاره بشه، یا بهتر بگیم چه مواردی میتونه کمک حال باشه در صورت عدم رضایت برن به سمت فسخ قرارداد، برن به سمت یا اینکه اصلا درخواست ابطال قرارداد رو انجام بدن؟
بله، چون بحثمونم تیتر بحثمونم همین تنظیم قراردادهای اجاره بود، من یه سری شرایط کلی رو میگم، بعد میریم سراغ شرایطی که طرفین میتونن اضافه بکنن.
بله.
ما باید توجه داشته باشیم چه قراردادی که خودمون میخوام تنظیم کنیم، چه دفتر املاک مینویسه یا اسناد رسمی. کسی که ملک رو اجاره میده به عنوان موجر اسمش رو قرارداد نوشته میشه، حتما باید مالک رسمی ملک باشه یا وکالت داشته باشه، وکیل رسمی، یعنی وکالت محضری داشته باشه. البته حالا شاید این سوال پیش بیاد که خیلی کم، که ممکنه آقا جایی چیز ثبتی نباشه، سابقه ثبتی، اشکال نداره. در اونجا که سابقه ثبتی نداره، بالاخره اون تنظیم کننده قرارداد مالکیت اون موجر رو یه جوری احراز میکنه. ولی به طور متعارف و 99.9% چون در شهرها هم انجام میشه سابقه ثبتی هست، بنابراین موجر کسی که اجاره میده حتما باید مالک رسمی ملک یا وکیل محضریش باشه.
معلوم.
وکیل محضری. حالا استثناءً ممکنه که مالک فوت بکنه و ورثه هنوز سند رسمی به نامشون صادر نشده ولی انحصار وراثت دارن، اونم اشکال نداره حال تنظیمش. این نکته مهمی است که نام موجر چه کسی نوشته بشه. مستأجرم که مشخصه که مثلا من نرم برای پسرم اجاره کنم اسم منو بنویسن. کسی که میخواد اونجا سکونت داشته باشه، به طور مثال، حتما کسی که میخواد بره استفاده بکنه، حالا چه مغازه، حالا من فکر کنم بحث اون رو بیشتر مسکونی باشه، نام مستأجر و اینکه چند نفر هستند این دقیقا ذکر بشه. نکته سوم این هستش که مدت اجاره حالا تو قراردادهای ما به طور متعارف یک سال هست. طرف میتونن 2 سال بذارن، 6 ماه بذارن، 3 ماه بذارن، 2.5 سال بذارن. مدت اجاره به طور صریح ذکر بشه، از چه تاریخی تا چه تاریخی. نکته چهارم مبلغ اجاره، بهای ماهیانه، حالا یا سالیانه یا روزانه، هیچ اشکالی نداره، ولی باز عرف ماهیانه هست، ولی میتونن روزانه بذارن، میتونن سالیانه بذارن، هیچ اشکالی نداره، میتونن 3 ساله بذارن، 10 ساله بذارن، ولی چون قراردادها معمولا برای یک سال تنظیم میشه و اجاره بها هم سر ماه گرفته میشه، معمولا اجاره بها رو به صورت ماهیانه اونم خیلی شفاف ذکر بشه. بعد میرسیم به این فرمایش شما که فرمودید در نظر شرایط. شرایط این است که کاربری محل مورد اجاره، که مثلا به چه منظوری اجاره شده، برای سکونت یا برای دفتر کار یا برای انبار، چون ممکن آپارتمان مسکونی رو برای دفتر کار بدن یا برای انبار بدن اجاره. این حتما به چه منظوری اجاره داده شد برای سکونت یا کار، حتما به طور شفاف ذکر بشه. بحثی که میمونه که در بعضی برای تخلیه در انقضای مدت وجه التزامی قرار میدن، که حالا یه بحثی هم هست که حالا فکر کنم این برنامه دیگه گنجایش رو نداشته باشه، که اگر طرفین برای تخلف مستأجر از تخلیه در انقضای مدت وجه التزام گذاشته باشن، آیا این وجه التزام به اون اجرت المثل بعد از انقضای مدت اجاره اضافه میشه یا فقط همون بچه التزام در نظر گرفته میشه؟ جناب هاشمی، اینم یه بحثی هستش که حالا انشالله اگر فرصت شد میگیم خدمت شما.
فکر میکنم بحث خوبی باشه. فکر میکنم این بحث یکی از مواردی هست که میشه بهش پرداخت، این که آیا این وجه التزام منظور همون بحث های دیر کرده تخلیه هست که باید صبر کنیم از روی اون کسب بشه، و حتی باز فکر میکنم فرصت نشه که ما بپردازیم به اینکه در صورت تاخیر ما توی قرارداد یک نکته ای رم داریم به عنوان دیر کرده تخلیه، آیا باید بیاریم جزء اجاره دیرکرد حساب کنیم از روی این وجه التزام، یا اون مبلغ قدر حسنه کم بکنیم؟ همه اینها سوالات شنونده ها هست.
بله،
هر کدوم
بله.
رو صلاح میدونید فکر میکنید در زمان کوتاه‌تری میشه مطرحش کرد؟ خواهش میکنم بفرمایید.
بله، حالا من یه اشاره کلی میکنم، باز اگر سوالی
پیش اومد
شما بفرمایید.
سپاسگزارم، متشکرم.
عرضم حضور شما که به نظر قضایی میاد، نظر کارشناسی من شخصی من، که فکر میکنم که اگر مثلا بنویسن در صورتی که مستأجر تخلف کرد در انقضای مهلت تخلیه نکرد، به ازای هر روز مثلا گفتن 100,000 تومان، یا به ازای هر روز هر ماه مثلا اینقدر، به نظر من اون مبلغ جای اجرت المثل میشینه، دیگه نمیشه اجرت المثل اضافه کرد. ولی من در همون فرمای چاپی دفاتر املاک دیدم که نوشتن علاوه بر اجرت المثل روزانه اینقدر. اگر این شرط رو امضا بکنن علاوه بر اجرت المثل روزانه 100,000 تومان به طور مثال، اون موقع مستأجر بابت تخلفش هم باید اجرت المثل رو بده طبق نظر کارشناس، و هم باید اون وجه التزامی رو که توافق کردن تو قرارداد نوشته شده. ولی اگر ننویسن علاوه بر اجرت المثل، فقط همون وجه التزام جایگزین میشه. بله،
عدد دیر کرد.
بله بله،
یعنی اگر اون کلمه علاوه بر نباشد، اون وقت همون به تنهایی کفایت،
فقط همون وجه التزام جایگزین میشه. یه سوال دیگه هم شما فرمودید، من یادم رفت.
سوال دیگه این هستش که آیا ما برای وقتی که خلف وعده ای انجام شد، تخلیه انجام شد، آیا نظر کارشناس این معمولا این خواهد بود که باید اجاره ماهانه پرداخت بشه، یا اینکه نه از مبلغ به صورت روزانه اون روزانه دیر کرد رو میایم از مبلغ قرض الحسنه پیش پرداخت یا ودیعه کسر میکنیم؟
بله، معمولا باز تو همون قراردادهای چاپی اینو نوشتن یا طرفین امضا میکنن که اگر مثلا تأخیر کرد، حالا یا اجرت المثل یا اون بچه التزام، از اون مبلغ ودیعه ای که مستأجر داده، پول پیشی که داده، کم بشه، که به طور متعارف هم تا حکم دادگاه نباشه این کار صورت نمیگیره. یعنی ما ندیدیم که این کار انجام بشه، ولی چه شرط بشه چه نشه، موجر میتونه اون بچه رو تأمین بکنه و حکم بگیره برای اون اجرت المثل یا اون بچه التزام، و از همون محل بدیعه دریافت بکنه.
جناب محمد باقری، یکی از نکاتی که مطرح میشه ایام کرونا هست. الان ما یه قانونی رو هم به عنوان بخشنامه آوردن مطرح کردن دولت سابق، که با لحاظ اگر اشتباه نکنم 20-25% افزایش ملزم به تمدید هستن. این از نظر حقوقی عرض میکنم، نه به لحاظ مسائل اجتماعی، به لحاظ حقوقی آیا این سلب آزادی های فردی محسوب میشود یا نمیشود؟ میخوام ببینم آیا تزاحم قوانین یعنی بخشنامه با قوانین عادیمون با قوانین اصلی داریم یا خیر؟
حالا در قوانین قدیم هم بوده، تو قانون 62 هم ما همچین ماده‌ای داری، روابط مجر و مستأجر سال 62.
بله.
در خب چون به نظم اجتماعی، نظم عمومی برمیگرده و به هر حال حافظ نظم عمومی هم دولت هست، معمولا در برهه‌هایی از زمان، حالا زمان یه موقع جنگ، یه موقع از موضوع شما حالا مثل کرونا، زمانهای ویژه و خاص، دخالت هایی می کنن دولت ها در این زمینه. تا یه حدی به هر حال اشکالی نداره به خاطر نظم، ولی هرچی ما تو این مسائل بذاریم به عهده طرفین باشه، توافق باشه، نتیجه و اثرش بهتر بوده. چون ما تو همین 25% میبینیم تا 30-35% هم رسیده، یعنی خودش باعث شاید طرفین با 10% یا همون مبلغ تمدید میکردن.
الان توقع‌ها بالا رفته.
رفته بالا، بله.
متشکرم، سپاسگزارم. اگر موافق باشید یکی از شنوندگان روی خط ارتباطی هستن، بشنویم و پاسخ حضرت عالی رو بگیریم. سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
با عرض سلام خدمت کارشناس مجری محترم و میهمان عزیزتون. من احمدی هستم، از تهران تماس میگیرم.
بله.
در خصوص قرارداد اجاره، با توجه به این موضوعاتی که الان هست، تورم‌های بالا و حالا به نوعی این مقدار افزایشی که خب هر ساله اعلام میکنن، ولی در هر صورت این حالا رعایت نمیشه و الان مهمان محترم فرمودند که اینو بنابر توافق بذارید. بعضی وقت توافقا اینقدر زیاد هست و مستأجر به نوعی مجبور به تن دادن به این قرار داد میشه که از لحاظ حقوقی این خب چه موضوعی داره. و یکی این که برای کاهش این موضوع چرا دولت نمیاد با توجه به عقد، درست عقد لازمه به توافق هر دو طرف نیاز داره و اینها، اینو بیاد مثل قانون کار یه سری از قوانین به صورت قوانین عامره بذاره که برخلافش نتونن دیگه توافق بکنن. خب وقتی میگم 25% امسال مگر چقدر حقوق بره اون کارمند یا اون کسی اضافه شده که باید این بار 25% بیشتر رو هم بابت اجاره بده؟ یعنی یه سری سیاست ها باید از طرف دولت گذاشته بشه. این به دست اتحادیه میدن، اتحادیه اعلام میکنه، بازرس داره زنگ میزنی اصلا جواب نمیدن، میگن که آقا اشکالی نداره حالا شما توافق کنید دیگه، بعدم فردا به نوعی این وسط شما توافق نکنید با توجه به ترفندهایی که موجه را بعضی ها دارن، چون در همینجور که چی هستید ستاد مصوب کرونا اومد چند تا شرط گذاشت، یکی این بود که ثابت کنه که نیاز شخصی داره و این که شما اجورت معوقه باشه، و یکی این هم که اگر حضور ذهن داشته باشم یکی اجور معوقه بود، یکی این بود، و یکی این هم که شما محابه ترفندهایی مثلا منزل فروخته باشه ملکه چه این مستجره رو و به مستجر اعلام بکنه که من فروختم باید با مجر جدید که حالا مالک جدید هست به دوی مجر میشه شما با توافق بکنید. اینها همه اجحاف هایی هست که در توی این دوران با این وضعیت خب تحریم ها، با این وضعیت فشار و با این وضعیت تورم، خب اینها همه مستلزم این شده که یه سری افزایش اجاره ها که گاهن هم دست املاک هست حالا و خود اون ناظر و اون ستاد بالایی که باید نظارت کنه اینطوری نظارت نمی کنه. نظر حضرت علی رو بپرسید که آیا این رو نمیشه در قالب یک سری از قوانین عامره که حکومتی هست و تخطی و تخلف توافق برخلافش هست، نمیشه اینو این کاری کرد که یک کمکی به بحث مستأجرها بشود؟
متشکرم جناب محمد باقری، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، من خدمت شما هستم.
خب در جهت حقوق مستأجرین همونجوری که شما فرمودید ستاد کرونا خب یه مسائلی رو آیین‌نامه و مقررات رو گذاشتن و اجرا هم میشه و همکارای قضایی ما هم در شورای حل اختلاف رعایت میکنن و اجرا میکنن و احکام تخلیه و دستورات و تخلیه رو معمولا به تأخیر میندازن و مطابق مصوبه ستاد کرونا عمل میشه. منتها خب نمیشه که، چون به هر حال مالک هم یک شخص حقیقی هست، یک شهروند ایرانی هست، قانون، شرع، اسلام از مالکیت خصوصی حمایت میکنه. ما نمیتونیم به یه نفر بگیم آقا خونت رو حتما به این آقا اجاره بده و ما مثلا 1,000,000 تومان اجاره بده. خیلی بخواد دولت و حکومت دخالت در این امور بکنه، سرمایه ها از بخش مسکن خارج میشه، سرمایه از بخش مسکن خارج بشین. وقتی برای مالک سود دهی نداشته باشه، طرف 1,000,000,000 آپارتمان میخره میاد ماهی 2,000,000-3,000,000 مثلا میخواد اجاره بده، از نظر سود دهی و بازار هیچ توجیه اقتصادی نداره. بنابراین به نظر این که ما میگیم خیلی دخالت نشه و به توافق باشه، برای اینکه خیلی بازار سود دهی نیست برای سرمایه گذار بازار اجاره، و در بخش‌های دیگه که بخواد سرمایه گذاری بکنه خیلی سریع به سودای بیشتری میرسه. ولی در هر حال دولت و ستاد کرونا هم دخالت کرده و رعایت هم میشه، ولی بیشتر از این بخواد دخالت بکنه و هر حال مردم سرمایه هاشون از بخش مسکن خارج میکنن. خود دولت هم این توانایی رو نداره که برای همه خونه اجاره‌ای بسازه و به هر حال مجبوره که یه جوری باشه که هم به نفع مالک باشه و هم به نفع مستأجر باشه.
سپاسگزارم، متشکرم از شما و ممنونم که همراه ما بودید. اگر شهروند گرامی، سپاسگزاریم از همراهی شما، از تماس شما. پاسخ رو هم جناب محمد باقری فرمودن. ممنونیم از تماستون با شما. خداحافظ.
خواهش می‌کنم. سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون.
تشکر.
خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. جناب محمد باقری ممنونم از حضور حضرت عالی، سپاسگزاری می‌کنم از وقت و حوصله‌ای که به خرج دادید. پاسخ‌ها رو یک به یک شنیدیم، پاسخ‌های کارشناسی. امیدوارم که برای شنوندگان هم مفید و فایده واقع بشه و به نفعشون باشه و کاربردی باشه برای همه شنوندگان. از اینکه در برنامه حاضر بودید بی‌نهایت سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
قربان شما. منم
متشکرم، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار شما و سپاسگزاری ویژه از شما شنونده گرامی که تا این لحظه با آوای قانون از رادیو گفتگو همراه بودید. حتما این همراهیتون رو ادامه بدید. اگر موضوعی مد نظرتون هست به صورت پیامک یا تماس تلفنی با ما در میون بگذارید تا در برنامه‌های آینده حتما استفاده کنیم. 30135 شماره پیامک کوتاه ماست و 2786-1035 و 2265-2285 هم تلفن‌های ما در رادیو گفتگو. هفته آینده در آوای قانون می‌پردازیم به آثار حقوقی آراء حل اختلاف کار با حضور جناب آقای دکتر نبی الله کرمی، ریاست محترم شعبه 19 تجدید نظر دیوان عدالت اداری، همینطور یکی از مسئولین وزارت کار. تا آوای قانون دیگر از رادیو گفتگو، خدا نگهدار.
زمستان است. صدای ما را از پشت ماسک می شنوید. در سرمای کرونایی امسال که باید بیشتر از همیشه مراقب سلامتی ما باشیم، روشن و گرم بودن خانه ها با حفظ دمای استاندارد بین 18 تا 21 درجه و کاهش روشنایی غیر ضروری ممکن می شود. بیایید بیشتر از همیشه به راهکارهای مصرف درست و بهینه برق و گاز توجه کنیم. خانه های من با هوای همدلی گرمتر می شوند. شرکت توانیر.
رحم خانم مسجد کدام است که هر دو
خدایا تو را سپاس میگویم به خاطر نعمتهایی که مرا داده ای و مرا شایسته آنها دانسته ای. غبار دلتنگی را پس میزنم و رو به سوی تو میآورم، تویی که آستانت سرسرای آشتیها و مهربانی هاست. رو به سوی تو میآورم و نامت رهایت میکند مرا از هر غمی. دوستان و یاران همراه، در لحظه های ناب از آنگاهی هستیم، فرصت هایی که به گلبانگ ناب و ملکوتی از آن ظهر به افق تهران منتهی میشه. از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله.
اذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن استاد عباس سلیمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول